بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 81 سطر 13 و ثانی من کلیتین کبراهما سالبه ینتج و سالبتن جزئیه که قولنا کل انسان حیوان ولا شیء من الانسان به فرس فبعض الحیوان لیس به فرس. داشتیم ضروب منتج شکل سوم رو میشمردیم. ضرب اول گفتیم، مثالم زدیم و استدلالم کردیم. حالا ضرب دوم رو میخوام بگیم، بازم مثال بزنیم و استدلال کنیم. اینا را من از رو میخونم، احتیاج به خارج گفتن ندارم. و ثانی من کلیتین یعنی ضرب دوم شکل سوم باز از دو کلیه درست میشه، همونطور که ضرب اول هم از دو کلیه درست شد، منتها اون دو کلیه که در ضرب اول گفتیم هر دو موجبه بودن، در ضرب دوم کبرا سالب است، صغرا موجب است که باید هم موجب باشه، چون شرط شکل سوم موجب بودن صغرا است. این ینتج و سالبتن جزئیه، این سالبه جزئیه رو نتیجه میده که چون یکی از دو مقدمش سالبه است، سالبه رو نتیجه میده. جزئیه هم نتیجه میده به اعتباری که بعدم میگیم، به جهتی که بعدم میگیم. در آخر در یکی دو خط بعد میگه که قول ناکل و انسانن حیوان که موجبه کلیه است و صغراست، لاش امن الانسان به فرس موجبه کلیه است، سالبه است، کبرا، و شکلم شکل سومه به خاطر اینکه انسان یعنی حد وسط موضوع در هر دو قرار گرفته، نتیجه میشه فبعض الحیوانه لیسه به فرس، نتیجه هم همونطور که ملاحظه میکنید سالبه جزئی است. یتبین هذا به عکس صغرا، در این شکل، در این ضرب دوم عرض کردم خلف جاریه، خلف در همه جاریه. عکس صغرا میکنیم یعنی دومین دلیل رو اجرا میکنیم، با عکس صغرا این شکل سوم برمیگرده به شکل اول، به همین نتیجه ای رو که از شکل سوم گرفتیم از شکل اول میگیریم، و چون شکل اول نتیجهش مقبوله، شکل سوم هم که نتیجهش عین اول مقبول میشه. صغرا اینطور بود، کل انسان حیوان، اینو عکسش میکنیم میشه بعض الحیوان انسان، بعدم لاش امن الانسان به فرس میشه شکل اول. صغرا موجب است، منتها موجب جزئیه، کبرا سالب کلی است و شرایط انتاج در شکل اول داره، یعنی این شکل اول شرایط انتاج داره، نتیجه میده لیس بعض الحیوانه به فرس. این همون نتیجه است که از شکل دوم، از شکل سوم هم گرفتیم. پس این نتیجه که از شکل سوم گرفتیم درسته، زیرا همین از شکل اول هم گرفتیم. و یتبین هذا یعنی انتاج این ضرب بیان می شود به وسیله عکس صغرا، که صغرا را عکس می کنیم لیرجع الی الاول، تا به شکل اول برگرده و همین نتیجه رو بده. حالا دیگه لزومی نداره ما عکس کبرا بکنیم ببینیم حالا میشه یا نه، میخواد انجامش بدم، اگرم لازم نیست که من بگم خودتون انجام بدید، ظاهرا لازم نیست گفته بشه. عکس کبرا میکنید، بعد عکس ترتیب میکنید، بعد نتیجه میگیرید عکس، بعد نتیجه میگیرید نتیجه رو عکس میکنید. حالا فقط یه اشاره بکنم، اینجا این دلیل جاری نمیشه، چون تا بخواد عکس ترتیب بکنید کبرا رو عکس کنید سالبه کلیه میشه، کبرا سالبه کلیه است، عکسش می سالبه کلیه میشه. تا بخواد عکس ترتیب کنید، این سالبه میره صغرای شکل اول قرار میگیره، صغرای شکل اول نمیتونه سالبه باشه. پس دلیل عکس کبرا در اینجا جاری نیست، شرطش هستش نیست. ولا ینتج کلیه. خب چرا این قیاس با این که هر دو مقدمش کلیست نتونست نتیجه کلی بده؟ به مثال توجه کنید، اصغر هم جنس است برای اوسط که انسانه، هم جنس است برای فرس که اکبره، جنس هر دو. این جور موازه که اصغر جنس برای هر دو میشه، اگر نتیجه رو کلی بگیرید نتیجه میشه کاذب. مثلا نتیجه بگیرید لا شیء من الحیوان به فرس، این نتیجه کلی این میشه دیگه، میشه فاسد، میشه باطل. خب در بعضی جا هستش که اتفاق میفته، اصغر هم جنس است برای اوسط، هم جنس است برای اکبر. در این جور موارد سالبه کلی صادق نیست، ولو در موارد دیگه صادق باشه. چون در یه مورد صادق نیست، ما حکم میکنیم که سالبه کلیه در هیچ جا نتیجه نباشد. اگرچه در بعضی جا نتیجه هست، ولی میگیم در هر جا سالبه جزئیه رو نتیجه بگیری، سالبه کلیه رو همه، چون همه جایی نیست نتیجه قرار ندید. ولو در بعضی جاها صادقه، ولی چون در بعضی جاها دیگه صادق نیست، پس رو نتیجه نگیرید. ولا ینتج کلیا لاحتمال کون الاصغر جنسا للحدین الاخرین، ممکنه اصغر جنس باشد برای دو حد دیگر، یعنی برای حد وسط و حد اکبر، که در مثال هم میبینید که هذا المثال، در این مثال ملاحظه میکنید که هر دو، که حد اصغر جنس برای هر دوست، یعنی هم جنس برای اوسط، هم جنس برای اکبر. خب در چنین جایی نمیتونیم نتیجه سالبه کلیه بگیریم، لذا حکم میکنیم که در همه مواردی که ضرب دوم شکل سوم داریم نتیجهمون سالبه جزئی است. دقت کردید که ما در ضرب اول جزئیه نتیجه گرفتیم و دلیل آوردیم چرا جزئیه نتیجه میگیریم، در ضرب دوم هم جزئیه نتیجه گرفتیم و بازم دلیل آوردیم برای اینکه چرا جزئیه نتیجه میگیریم. در ضروب بعد دیگه دلیل نمیاریم، در ضروب بعد هم میگیم که جزئیه نتیجه میگیریم، ولی بدون اینکه استدلال کنیم، بدون اینکه دلیل بیاریم. چرا دلیل نمیاریم؟ به این بیانی که الان میخوام بخونیم، چون این بیانی که الان ما میگیم عامه، شامل اون موارد دیگه هم میشه. یعنی یه مطلبی رو میگیم که ما رو بی نیاز از استدلال میکنه. بله؟ در یه جاهای دیگه بله، در اینجا، در اینجا قبلا نگفته بود. بله در جاهای دیگه گفته بود. این دوتا ضربی که الان خوندیم از دوتا کلیه تشکیل شدند، از دوتا کلیه تشکیل شدند. ضرب اول از دو موجب کلیه، ضرب دوم از یه موجب کلیه و سالب کلیه. اگر ثابت شود که کلی ها نمیتونن نتیجه به کلی بدند، به طریق الله ثابت میشه که جزی ها نمیتونن نتیجه کلی بدند. اگر کلی ها نتیجه جزئی دادن، جزئی ها به طریق اولا نتیجه جزئی میدن. در هر کدام از این چهار تا ضرب باقی مونده، شما یه مقدمتون جزئیه و میدونید که اگر مقدمه یه مقدمه جزئی باشه نتیجه هم جزئی میشه. پس در بقیه اصلا احتیاج به استدلال نداری. طبق قاعده کلی میگیم در بقیه نتیجه جزئی است. ولی مرحوم سبزواری علاوه بر این میفرماید که وقتی در کلیه ها ما نتیجه جزئی داشتیم، در جزئی ها به طریق اولا نتیجه جزئی خواهیم داشت. طبق اون قانون کلی مطلب رو مطرح نمی کنه، اونم به جای خودش محفوظه، اونم درسته، ولی یه مطلب دیگر اضافه می کنه. میگه اگر در اونجایی که قیاس مرکب از کلیات بود نتونستیم نتیجه کلی بگیریم، اونجایی که مرکب از جزئیاته به طریق اولا نمیتونیم نتیجه بگیریم. بیان ایشون اینه که اون قیاس هایی که تشکیل میشند از کلیات، اخصند از قیاساتی که تشکیل میشند از جزئیات یا از جزئی و کلی، زیرا که کلی اخص است از جزئی، کلی اخص است از جزئی. بله، دو تا مطلب اینجا باید بگیم. یکی این که چرا کلی اخص از جزئی است، با اینکه به نظر برعکس میرسه. چرا کلی رو میگه اخص از جزئی است؟ ثانیاً این که اگر اخص نتونست نتیجه کلی بدهد، اعم به طریق اولا نمیتواند نتیجه دهد. این دو مطلب دوم تقریبا روشنه که الان عرض کردم اگه کلی ها نتونستن نتیجه بدن کلی را، جزئی ها به طریق اولا نمیتونن نتیجه بدن کلی. این مطلب دوم روشنه. مطلب اول مهمه که چطور کلی اخص از جزئی است. در باب عموم خصوص مطلق خوندید که یه موجب کلیه درست میشه، برعکسش دیگه درست نمیشه. در تساوی دو تا موجب کلیه درست میشه، کل انسانن بشر و کل بشرن انسان. اما در اونجایی که اون خصوص مطلق داشته باشید، یک موجب کلیه تشکیل میشه و از طرف دیگه موجب کلیه تشکیل نمیشه. کل حیوانن انسان تشکیل نمیشه، ولی کل انسان حیوان تشکیل میشه. اینجایی که اون خصوص مطلقه، کل انسان حیوان رو تشکیل میدید، کل حیوان انسان رو تشکیل نمیدید. چرا؟ چون موضوع همیشه باید اخص از محمول باشد، موضوع همیشه باید اخص از محمول باشد یا مساوی باشد، اگر مساویش کار نداریم، موضوع باید اخص باشه. پس اگر ما یه موجب کلیه درست کردیم، موضوعی براش درست کردیم و محمولی، موضوعش حتما اخصه. حالا عرض کردم گاهی هم مساویه، ولی موضوع حتما اخصه و اهم نمیتونه باشه. حالا اگر ما یه عام و خاصی داشتیم تو موجب کلیه، اونی که پشت کل قرارش میدیم و موضوع قرارش میدیم میشه اخص، اونی که محمول قرارش میدیم میشه اهم. در هر موجب کلیه اینطوریه، به جز اون جایی که موضوع و محمول مساویند. اگر موضوع معمول عام خاص باشن، شما موضوعتون رو نمیتونید اهم قرار بدید، موضوعتون حتما باید اخص قرار داده بشه. این یه قانونی که تقریبا الان همتون تصدیقش میکنید. یعنی اگر موضوعتون و معمولتون انسان و حیوان باشه، نه انسان و بشر، اگر انسان و بشر باشه، هر کدومشو میتونید موضوع قرار بدید، هر کدوم میتونید معمول در موجب کلیه ها، در موجب کلیه. اما اگر دو تا مفردی که دارید عام و خاص باشن، یکی حیوان باشه یکی انسان باشه، اینجا اگر موجب کلیه بخوان تشکیل بدید، حتما اون خاص رو باید موضوع قرار بدید. عام نمیتونید موضوع قرار بدید. در موجب جزئی عام موضوع قرار میگیره، اما در موجب کلیه عام موضوع قرار نمیگیره. کل حیوان انسان غلط میشه، اما کل انسان حیوان غلط نیست و درسته. این یه قانونی که از کدام مورد تصدیق هم هست. حالا ما یه موجب کلیه تشکیل میدیم. موجب کلیه توجه کنید، کلما صدق الکلی صدق الجزئی. موجب کلی است، موجب کلی هم منتها شرطیه. کلما صدق الکلی صدق الجزئی. عکسش رو میتونید بگید؟ کلما صدق الجزئی صدق الکلی. عکسش رو نمیتونید بگید. پس تو موجب کلیه شما کلی رو دارید موضوع قرار میدید، جزئی رو محمول. میگید کلما صدق الکلی فصدق الجزئی. این موجب کلی است، موضوعتون میشه اخص، چون در هر موجب کلیه باید موضوع اخص باشه. اگر موضوع محمول عام و خاصن عرض میکنم، نه مساوی هستن. این چند بار تکرار کردم، جایی که موضوع محمولتون عام و خاصن، اگر موجب کلیه تشکیل بدید و موجب کلیهتون صادق باشه، اون اخص موضوع قرار گرفته. وقتی میگیم کلما صدق الکلی صدق الجزئی، حتما موضوعتون میشه جزئی، میشه اخص و محمولتون میشه اهم. صدق الکلی میشه اخص، صدق الجزئی میشه اهم. پس کلی میشود اخص، جزئی می شود اهم. به این اعتباری که میگیم، با این توضیحاتی که عرض شد، معلوم شد که کلی اخص از جزئی است. توضیح بیشتر عرض میکنه. خود همین قضیه کلما صدق الکلی صدق الجزئی رو میخوام بیان کنم، که اون وقت مطلب بهتر توضیح داده میشه. موارد صدق کلی کمتر است، موارد صدق کلی کمتر است، موارد صدق جزئی بیشتر است. جزئی هم در مورد خودش صدق میکنه، هم در ضمن کلی صدق میکنه. دقتون چی میگم؟ جزئی هم در مورد خودش صدق میکنه، هم در ضمن کلی صدق میکنه. مثلا بعض الانسان حیوان صادقه؟ این بعض الانسان حیوان به خودش نگاه کنی صادقه، ببری زیر کل انسان حیوان هم نگاه کنی بازم این صادقه. هم در ضمن کلی صادقه، هم خودش مستقلن صادقه. اما کلی اینطور نیست، کلی خودش مستقلن صادقه ولی در ضمن جزئی صادق نیست. یعنی مورد صدقش یکیه، کلی مورد صدقش یکیست، جزئی مورد صدقش دوتاست. جزئی هم به لحاظ خودش صادقه، هم به لحاظ این که ضمن کلیه صادقه. پس مورد صدقش دوتاست ولی کلی مورد صدقش یکیست. پس کلی به لحاظ صدق اخص است، به لحاظ صدق، نه به لحاظ انطباق. به لحاظ انطباق عامه، بر افراد زیادتری انطباق میشه، جزئی بر افراد کمتری منطبق میشه. به لحاظ انطباق جزئی عامه، نه به لحاظ، اشتباه گفتم، به لحاظ انطباق کلی اهمه و جزئی اخص. همینم تو ذهن ماست، وقتی میگیم کلی اهمه و جزئی اخص، همون انطباق به ذهنمون میرسه. یعنی کلی به لحاظ انطباقش افرادی بیشتر داره، جزئی به لحاظ انطباقش افرادی کمتری داره. پس کلی میشه اهم، جزئی میشه اخص. این درسته، ولی ما الان به لحاظ صدق داریم حرف میزنیم. جزئی هم خودش صدق میکند، هم در ضمن کلی صدق میکنه. پس مورد صدقش دوتاست. به لحاظ صدق جزئی میشه اهم و کلی میشه اخص. صدق نه به معنای این که میگیم، دقت کنید در این عبارت، در این نکته، هم صدق دو معنا داره. یه وقت میگم انسان صدق میکند بر ضد، این همون انطباقه. این صدق در اینجا معنی انطباقه، اینو نمیخوام بگیم. به لحاظ این نوع صدق، یعنی به لحاظ انطباق، کلی میشه اهم. صدقی که من میگم یعنی صدق در مقابل کذب، صادق بودن یعنی مطابق واقع بودن. شما جزئی رو مطابق واقع میبینید، هم خودش مطابق واقع، هم چون ذیل کلی است مطابق واقع. یعنی بعضی انسان حیوان خودش صادق یعنی مطابق واقع، چون کلو انسان حیوان هم صادقه، باز بعضی انسان حیوان صادقه. یعنی از دو جهت بعضی انسان حیوان رو صادق میگیرید، یکی از جهت این که خود بعضی انسان حیوان صادقه، یکی از جهت این که کلو انسان حیوان صادقه. از دو جهت شما بعضی انسان حیوان رو صادق میگیرید. پس به لحاظ این نوع صدق، نه به لحاظ اون صدقی که من انتباقه، به لحاظ این نوع صدق کلی میشه اخص و جزئی میشه اخص. بله؟
جزئی اضافی همیشه مراده؟
یعنی چی؟
یعنی الان شما باز انسان مثلا جزئی گرفتید
دیگه، نسبت به حیوان. نه، اون که میخواستم مثال بزنم، اینجا قضیه جزئی مطرحه و قضیه کلی. اینجا اون جزئی کلی که من مثال زدم به عنوان مثال بود که انسان گفتم حیوان گفتم، اون مثال بود که مطلب رو روشن کنید تو ذهنتون، بعد بیام تا به اینجا برسیم. ولی الان بحث ما در اینه که قضیه جزئیه اعم است از قضیه کلیه. به قضیه کار داریم، نه به انسان و حیوان. انسان و حیوان، ولی انسان اخص است، حیوان اعم است. انسان به قول شما جزئی اضافی نسبت به حیوان، و حیوان کلی اضافی، یا بگید کلی نسبت به انسان. ولی من منظورم این مفردات نبوده، در مفردات که شکی نیست کلی اعم است از جزئی. در قضایا دارم عرض میکنم قضیه جزئیه، چون بحث ما در قضایا است، بحث ما در مفردات چه نیست. قضیه جزئیه اعم است از قضیه کلیه، قضیه جزئیه اعم است از قضیه کلیه به لحاظ صدق. یعنی در دو جا قضیه جزئیه صادقه، اما قضیه کلیه فقط در یه جا صادقه. قضیه جزئی هم خودش صادقه، هم در ضمن کلی، ولی قضیه کلی خودش صادقه دیگه، در ضمن جزئی صادق نیست. پس به لحاظ صدق، اونم صدق به معنی مطابقت با واقع، میبینید که جزئی دو مورد دارد، کلی یه مورد دارد. از این جهت جزئی میشه هم کلی میشه اخص. اما اخص رو توضیح دادم ها که روشن بشه منظورمون چیه، و الا کلی، کلی همیشه هم از جزئیه، کلی هم از جزئی به لحاظ انطباق. همین دیگه، مال انطباق دیگه. من عرض کردم در باب انطباق کلی همه، شما دارید کلی رو در باب انطباق ملاحظه میکنید که یست و غلق کسی، یست و غلق کسی یعنی ینطبق غلق کسی. به لحاظ انطباق کلی هم از جزیست. به لحاظ صدق، اگر صدق ممنه انطباق باشه، بازم کلی هم از جزیست. اما اگر صدق مطابقت با واقع باشه، تا گفتیم صدق مطابقت با واقع است، دیگه بحث رو از مفردات آوردیم تو قضایا، چون در مفردات صدق کس نداریم. حیوان صادقه یا کاذب، هیچ کدوم. انسان صادقه یا کاذب، هیچ کدوم. اگر قضیه درست کردید یا صادق میشه یا کاذب. صدق به معنی مطابقت با واقع شأن قضیه است، شأن مفردات نیست. همین که گفتیم صدق به معنی قضیه، صدق به معنی مطابقت با واقع، بحث آوردیم رو قضایا. وقتی بعد اینطور مطرح میشه، قضایای جزئی همن یا قضای کلی؟ نه کلی اهم است یا جزئی، مسلم کلی اهم از جزئی است. وقتی بحث آوردیم تو قضایا، میگیم قضایای جزئی همن یا قضایای کلی. دیگه اصلا بحث در کلی و جزئی نداریم، بحث در قضایای کلیه و جزئیه داریم. آیا قضایای جزئی همن یا قضای کلی؟ خب مسلم قضای جزئی همن، چون دو مورد صدق دارن، کلی یه مورد صدق داره. مطلب کاملا انشالله روشن شده، دیگه همه مطالب گفتم من. تایید میکنی؟
نه، اون کبرایی که فرمودید بدیهیه، یه کبرای دیگه فرض کنید، این کبرایی که ایشون مطرح میکنه این بدیهی نیست. ایشون میگه که کلیه اهمه، و وقتی این کلیه اخصه این سوراش، حالا که اخصه و این اخص منتفی شد، باید اهم هم که دو ضرب بعد باشه که جزئی هست، یکی از طرف نمیش جزئی هستن، باید اونم منتفی در حالی که از انتفاع اخص که کلیه باشه انتفاع اهم که مواد بده نتیجه نمیگیره.
پس مطلب اول روشن شد که کلیه اهم اخص، این اول کلی اخص است از جزئی. عرضم کردم منظور کلی نیست، منظور قضیه است. این همه مطالبی که من گفتم مقدمه بود تا به اینجا برسم. شاید اول اینو میگفتم که بحث ما در قضایاست، بحث ما در مفردات نیست، نمیتونستم اون مثالا رو بزنم، ولی من عمدن اون مثالا رو زدم. حالا کسی میخواد اون مثالا رو توجه نکنه اشکال نداره، از اول همینو بگیم. از اول بحث ببینیم رو قضایا، که حالا یه خود من بحث طولانی تر کردم به هوا اینکه روشن‌تر بشه، ولی مثل اینکه خلافش نتیجه داد، یه خود تاریک‌تر شد. از اول اینطور میگفتم قضایای جزئی نسبت به قضایای کلی چه حالت دارن. گفته میشد قضایای جزئی نسبت به کلی اگر به لحاظ سقط باشد جزئی اهم است و کلی اخص. این دیگه خیلی راحت میشد تبیین بشه، دیگه اشتباه هم پیش نمیومد. ولی حالا با توضیحاتی که داده شده و بالاخره کم و زیادش کردیم همه مطلب روشن شد. اون شبهات این که میتونست تو ذهن بیاد دیگه تو ذهن نمیاد. دو تا مطلب ما داشتیم، یکی این که کلی اخص است و جزئی اهم. مطلب دوم اینه که اگر از اخص چیزی رو سلب کردید از اهم هم سلب میشه. آیا این درسته؟ یا عکسش درسته؟ اگر از اهم چیزی رو سلب کردیم از اخص سلب میشه. این روشنه. اگه از اهم چیز رو سلب کردیم از اخص هم سلب میشه. یعنی اگه از حیوان حجر بودن رو سلب کردیم از تمام افراد حیوان هم حجر بودن سلب میشه. اما اگه از اخص یعنی از انسان حجر بودن سلب کردیم از اهم سلب نمیشه، چون ممکنه یه حیوانات دیگه باشه اون حجر باشه. سلب از اخص مستلزم سلب از اهم نیست، ولی سلب از اهم مستلزم سلب از اخص هست. ما نتیجه کلی رو از اخص سلب کردیم، یعنی از قیاس مرکب من الکلی سلب کردیم، از اخص سلب کردیم. قرار شد که سلب از اخص سلب از اهم نباشه، پس نمیتونیم نتیجه کلی رو از اهم که قیاس جزئی سلب کنیم، و این خلاف حرف مرحوم سبزباری. این اشکال شماست. اشکال شما این بود دیگه که نفی اهم یا نفی چیزی از اهم مستلزم نفی از اخص هست، ولی نفی از اخص مستلزم نفی از اهم نیست، در حالی که ما در معنی نفی از اخص داریم میکنیم. یعنی نتیجه کلی رو از قیاس کلی داریم نفی میکنیم. این نفی نتیجه کلی از قیاس جزئی نمیکنه. بنابراین مرحوم سبزواری نمیتونه این نتیجه رو بگیره. این اشکال شماست. اما جواب میایی توی نتیجه ای که شما از این قیاس میگیرید. جواب دارم عرض میکنم، میاد نتیجه میگیرید از قیاس. اگر نتیجه تون جزئی باشه میگید که اعم صادقه. اگه نتیجتون کلی باشه میگید اخس صادقه. اخس قرار شد که در همه جا صادق نباشه. یعنی کلی. بلکه در بعضی مواضع صادقه، در بعضی مواضع صادق نیست. اما اعم که اون جزئی است همه جا صادقه. در همه موارد صادقه. شما اگر نتیجه گرفتید، نتیجه جزئی گرفتید، ممکنه صادق باشه، ممکن است در ضمن کلی صادق باشه. اما اگر نتیجه کلی گرفتید، در ضمن جزئی که صادق نیست، خودش هم اگه صادق نباشه دیگه مورد صدق نداره. توجه میکنید چی دارم عرض میکنم؟ قیاس و تشکیل دادید، نتیجه گرفتید، نتیجتون یا کلی یا جزئی. جزئی اگر نتیجه بگیرید همه جا صادقه، یا خودش صادقه یا در ضمن کل صادقه. اما اگه جزئی نتیجه، اگه کلی نتیجه گرفتید، همه جا صادق نیست، خودش باید صادق باشه. موردی که خودش صادق نبود دیگه نمیتونید بگین در ضمن جزئی صادقه. پس همه جا نمیتونید کلی رو صادق بگیرید، چون قرار شد که کلی اخص باشه. جزئی همه جا صادقه، صدقش اهمه. توجه کنید، اول گفتم به لحاظ صدق اهمه، کلی به لحاظ صدق اخصه. یعنی همه جا شما جزئی رو صادق میبینید، اما همه جا کلی رو صادق نمیبینید. این قیاس اگر کلی نتیجه داد، نتیجهش صادق بود میگید صادقه، صادق نبود دیگه نمیتونید بگید در ضمن جزئی صادقه، راهی برای صدقش ندارید. اما جزئی اگه نتیجه گرفتید، خودش صادق بود میگید صادقه، خودش هم نگاه نکردین، در ضمن جزئی در ضمن کلی بازم صادقه. پس اگر ما بعض الحیوان انسان رو نتیجه گرفتیم، همه جا میتونیم بگیم صادقه. اما اگر کل حیوان انسان نتیجه گرفتیم، اینجا نمیتونیم بگیم صادقه. در کل انسان حیوان میتونیم بگیم صادقه، در کل حیوان انسان نمیتونیم بگیم، ولی در جزئیه نه. چه بعض الحیوان انسان صادقه، چه بعض الانسان حیوان صادقه، هر دوش صادقه. بعض الانسان حیوان در ضمن کل صادقه، بعض الحیوان انسان خودش صادقه. اما کل حیوان انسان یا کل انسان حیوان، کل انسان حیوان خودش صادقه. عوضش کنید بشه کل حیوان انسان، در ضمن هیچی صادق نیست. خودش صادق نیست، در ضمن هیچی هم صادق نیست. پس کل اگر موجب کلی بگید، یه وقت میگید کل انسان حیوان میشه صادق، یه وقت میگید کل حیوان انسان صادق نیست، هیچ کارش هم نمیشه کرد. اما اگه بگید بعض الانسان حیوان صادقه، چون در ضمن کل صادقه. بعض الحیوان انسان صادقه، چون خودش صادقه. بعضو میتونید در همه موارد صادق ببینید، اما کل در همه موارد نمیتونید صادق ببینید. پس موجبه کلیه رو نتیجه، یعنی کلیه رو نتیجه نگیری چون همه جا صادق نیست، جزئیه رو نتیجه ببینید که همه جا صادق. اخص است و همه جا صادق. اشتباه گفتم، اما است و همه جا صادق. کلی چون در صدقش اخص است، فقط یه مورد صدق داره، اگر کذب کرد دیگه نمیشه اصلاحش کرد. اما جزئی یه مورد صدق نداره، دو مورد صدق داره، یه وقت خودش صادقه، یه وقت خودش در ضمن کلی صادقه. حالا به عبارتی بهتر بگم، همه جا جزئیه صادقه، چه اونجا که موضوعش عام باشد مثل بعض الحیوان انسان، چه اونجا که موضوعش خاص باشد مثل بعض الانسان حیوان، اونجا که موضوعش خاصه در ضمن کلیش صادقه. اونجا که موضوعش عام خودش صادقه، اما در کلیه نمیتونید اینو بگید. اونجا که موضوعش خاص خودش صادقه، کل انسان حیوان. اونجا که موضوعش عامه صادق نیست، هیچ کارش هم نمیتونید بکنید. پس نتیجه رو کلی نگیرید چون همه جا صادق نمیشه، جزئی بگیرید چون همه جا صادق میشه. این خلاصه حرفیشونه. و ازالم یه بله؟
یه دلیل دیگه میشه برای اینکه اینجا نباید موجب کلی، ارتباطی هم به دو ضرب طبع نداره. یه دلیل دلیل جداست که میگه نتیجه جزئیه بگیریم شامل هر چهار دلیل هم میشه. این تکیه ای رو هما الازان هما اخصو نداره. بس رفتیم خود نتیجه بگیم جزئیه.
حال من عبارت رو بخونم. و اذا لم ينتج هذان الضربان اللذان هما اخص، اگر این دو ضرب که اخص بودن نتونستن نتیجه بدند، اخص از بباقیان نتونستن نتیجه بدن، کلیان کلیان مربوط به لم ينتجه، نه اینکه لم ينتج اصلا، لم ينتج کلیان. اگر این دو ضربی که اخص از بباقی هستند نتونستن نتیجه بدهند کلی را، لم ينتج هل بباقی، ضمیر لم ينتج رو به کلی برمیگرده، کلی رو باقی ها هم نمیتونن نتیجه بدهند. به بیانی که گفته شد ایشون اینطور میگه، اخص اگر نتونست کلی نتیجه بده، اعم هم نمیتواند کلی نتیجه بدهد، چون اونی که اخسته مورد صدقش اونجاست که میتونه هم در ضمن صادق، اونی که اخسته مورد اگه بخواد کلی نتیجه بده، نتیجهش همه جا صادق نیست. اونی که اعم است که همون شکلای بعدی است، به طریق اولا نمیتونه نتیجه بده. البته من مثالی که زدم، اون تطبیقی که بر نتیجه کردم، مطلب رو تقریبا روشن کرد. حالا اگر بخوایم بیشتر بحث کنیم باید من بذارم شوال جلسه بعد. نه این که اشکالی بود که شما ها کردید، اشکالی بود شما ها کردید، بعد من جواب دادم. حالا باز بر جواب منم اشکال کردید، گفتم باشه جلسه بعد بهتر استیگه بکنید. بله فعلا مثل این که مطلب ناتموم بود، وقت گذشت مطلب ناتموم بود، ولی با مباحثی کردیم خیلی چیزای دیگه هم که لازم نبود اینجا مطلبش روشن شد، ولی خب شاید یه مقدار باعث طولانی شدن بحث شد و اصل مطلب از دست رفت. من فردا کامل‌تر این شرح توضیح میدم.